ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری در 15 دقیقه‌ای باشید که پیش رو داریم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از احتمال تهاجمی شدن رویکرد نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس شورای شهر تهران کمبود نقدینگی را مهمترین چالش در مدیریت شهری پایتخت ایران دانست. و ایران و سوریه موافقتنامه راهبردی اقتصادی امضا می‌کنند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اعلام اینکه جمهوری اسلامی هیچ چشم داشتی به خاک و منافع دیگران ندارد گفت در حفظ آثار منافع ملی در صورت مشاهده آثار و شواهد تجاوز ممکن است رویکرد آفندی یعنی تهاجمی داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد باقری با اشاره به اینکه در رویکردهای عملیاتی و تاکتیکی دفاعی و منفعلانه عمل نمی‌شود افزود در صورت مشاهده آثار و شواهد جمهوری اسلامی ایران دست روی دست نمی‌گذارد که منافع ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر بیفتد. دو روز پیش از آن نیروی زمینی ارتش رزمایشی را در منطقه نصرآباد اصفهان با حضور 12,000 نیروی هجومی انجام داد. سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در شرایطی ابراز شده است که شماری از کشورهای منطقه و جهان تهران را به دخالت در امور شماری از کشورها مانند عراق، یمن و سوریه متهم می‌کنند، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. در خبری دیگر، رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه مدیریت شهری با سه چالش اصلی دست و پنجه نرم می‌کند، کمبود نقدینگی را مهمترین این چالش‌ها دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن هاشمی روز یکشنبه با اشاره به حجم بدهی‌های گذشته، رکود در صنعت ساختمان و رشد بی‌رویه پیکره مدیریت شهری تأکید کرد هزینه‌های اداره پایتخت ایران افزایش یافته است. رئیس شورای شهر تهران شرایط خاص و وضعیت اقتصادی ایران را به عنوان چالش دوم نام برد که به گفته او در پی تحریم‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بحران مالی دولت و در نتیجه تأثیرات اقتصادی بر مدیریت شهری شده است. محسن هاشمی در توضیح چالش سوم به عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیت‌های مدیریت شهری در مدت سپری شده از شورای پنجم اشاره کرد. به گفته برخی از رسانه‌ها، شورای شهر تهران در حدود یک سال و نیم پس از کنار گیری محمد باقر قالیباف از شهرداری پایتخت ایران همچنان تحت تأثیر تبعات مدیریتی او به سر می‌برد. پیش از این مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران خبر داده بود که 12 پرونده تخلفات دوره مدیریت محمد باقر قالیباف به قوه قضاییه ارسال شده است. و اما احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید مطلقاً هیچ فرد خاص یا افرادی برای آینده رهبری مطرح نشده است. آقای خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا انتشار گزارش‌های به نقل از او درباره تشکیل کمیته محرمانه در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر آینده ایران را سوء برداشت و سوء استفاده رسانه‌ها از سخنانش توصیف کرد. احمد خاتمی پیشتر از تشکیل کمیته محرمانه در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. رضا جمالی در همین ارتباط ارزیابی این موضوع رو در گفتگویی با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان جویا شده.
از یک طرف میخواد این رو القا کنه که اون وضعی که نسبت به آقای خامنه‌ای شایع بود که از لحاظ وضعیت سلامتی در وضع تثبیت شده این نیست رفع شده و میگه که ایشون در کمال نشاطن، از سوی دیگر میخواد ثبات رو نشون بده. ولی مسئله مهمتر اینه که از مدتی قبل که شایع شده بود گزینه‌های در نظر گرفته شده، دعوای بین جناح‌های قدرت هم خیلی تشدید شده بود. در حق حقیقت او با گفتن این حرف میخواد یک آرامشی به این مجموعه برگردونه و حتما این سخن از سوی آقای خامنه ای است تا اینکه دعوای قدرت در زمان حیات ایشون حداقل شروع نشه. فکر میکنم این جنبش مهمتر از جنبه‌های دیگه است.
به همین دعوای قدرت بپردازیم آقای شریعت مداری. داستان آلترناتیو های رهبری در جمهوری اسلامی الان مسئله ای شده، به غیر از مجلس خبرگان به نظر میرسه که تنها مرجع تصمیم گیری برای رهبری آینده در جمهوری اسلامی نیست. چه نهادها و سازمان های دیگه هستن که میتونن نقش آفرینی کنن در تصمیم گیری برای رهبری آینده؟
مجلس خبرگان در حقیقت نهادی است که یک قیام و قعودی رو یا نشست و برخاستی رو برگزار میکنه برای تثبیت یکی از سناریوهایی که وجود داره. این فقط در حالتی میسر میشه که بین خبرگانی که دعوای قدرت برای آینده دارن در جمهوری اسلامی یک توافقی شده باشه و این توافق به مجلس خبرگان بره. مسئله مهم امروز اینه که چگونه این توافق حاصل بشه. باید چند نکته در نظر داشت. اولا هیچ رهبر مستبدی در تاریخ جانشین خودش رو در زمان خودش معمولا تعیین نکرده و خیلی کمند رهبرانی که چنین جرأتی رو کرده باشند، برای اینکه دعواها که بناست بعد از فوتشون صورت بگیره در زمان حیاتشون خواهد شد و ممکن است حتی به حذف خودشون منجر بشه. بنابراین معمولا این امر رو مسکوت میگذارن و اگر تمهیداتی هم میاندیشن چنان مخفیست که بقیه این رو ندونه. ثانیاً تاریخ به ما میگه که نه فقط نهادهای پرقدرت که امروز در جمهوری اسلامی سپاه، حوزه روحانیت، دولت و باندهای مافیایی اقتصادی و قدرت هستند، بلکه در درون این نهادها هم یک پارچگی نمیمونه. مثلا تاریخ به ما میگه که وقتی شخص مستبدی چند تا فرزند داره یا نخبگانی در جامعه وجود دارن که شانس دارن، هر کدوم از این سردارهای سپاه معمولا دوره یکی رو میگیرن و در دوره بن العباس و در دوره شاه عباس صفوی در دوره های بعد مثل دوران قاجار هم دوره برای شاهزاده ها همینطور بوده و رسیدن به یک اجماع بسیار بسیار مشکله. اگر به دوره بعد از فوت آقای خمینی بپردازیم، این وجود آقای رفسنجانی بود که در حقیقت این اجماع رو میسر کرد، وگرنه این دعواها اون موقع بود و همون موقع هم ممکن بود که به یک اجماعی نرسند. بنابراین احتمال این که نتوانند به یک اجماع هم برسند خیلی زیاده و احتمال این که چون نتوانند به یک اجماع برسند اصولا به مجلس خبرگان احاله نشه این هم هست، و اگر به مجلس خبرگان هم احاله بشه این احتمال هم هست که به شکل شورایی در بیاد تو نتونن بر روی شخص واحدی توافق کنن.
اتفاقا پرسش پایانی من همین هست آقای شریعت مداری، چقدر با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که فعلا حاکم هست و همین اجماعی که شما بهش اشاره کردید که ممکنه مجموعه حاکمان در قدرت نتوانند به اجماعی برسند برای رهبری آینده، نظام جمهوری اسلامی بره و به صورت شورایی اداره بشه نهاد رهبری منظورم هست؟
بله، خب به هر صورت این یکی از احتمالاتی است که در دوره قبلم بود و در دوره قبلم یعنی بعد از فوت آقای خمینی هم ابتدا مطرح شد، ولی رأی نیاورد به خاطر اینکه خبرگان مجلس گفتن که احتمال دعوا در چنین شورایی در آینده بسیار زیاده و ما عادت به اداره مملکت به شکل شورایی نداریم، بهتره که روی شخص واحدی باشه. برای اینکه اون موقع امکان چنین اجماعی بود، به خصوص که آقای رفسنجانی یک سناریوی درست کرده بود که حسن روحانی وسط قضایا بیاد داخل مجلس و بگه که صدام در صدد حمله است و زودتر شخصی رو تعیین کنید وگرنه ممکنه که حمله بکنه، و این بار این وسایل نیست و بنابراین احتمال اینکه به چنین اجماعی برسند و شورایش بکنند اگر هم در دستور قرار بگیره معلوم نیست که توافق بر روش آسان باشه. همه اینا البته به شرطی است که اوضاع چنون پیش بره که اینا بتوانند بپایند و بعد از آقای خامنه ای و یا قبل از اون جمهوری اسلامی به یک فروپاشی سریع دچار نشه.
گفتگویی بود که شنیدید با حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در خصوص صحبت‌های اخیر احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که گفته بود مطلقاً هیچ فرد خاص یا افرادی برای آینده رهبری مطرح نشدند. این در حالی است که آقای خاتمی پیشتر از تشکیل کمیته محرمانه در مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران طی روزهای آینده برای شرکت در نشست‌های کمیته عالی مشترک ایران و سوریه عازم دمشق می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، قرار است موافقت‌نامه همکاری راهبردی بلند مدت بین ایران و سوریه در جریان سفر اسحاق جهانگیری به دمشق امضا شود. ایران در کنار روسیه مهمترین حامی بشار اسد است. تهران در طول جنگ داخلی سوریه به دمشق کمک مالی و نظامی کرده و نیز برای پیروزی ارتش این کشور اقدام به سازماندهی نیروهایی مانند حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان شیعه از کشورهایی مانند عراق و افغانستان کرده است. حمایت نظامی ایران از حکومت بشار اسد انتقاد شماری از کشورهای منطقه و جهان را به همراه داشته و آنان از حضور نیروهای ایرانی در سوریه انتقاد می‌کنند. با این همه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید فقط مستشاران نظامی به آن کشور اعزام کرده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما در ایستگاه آخر، مانند هر بخش خبری، یک گزارش دیگر برای شما داریم. به دنبال راه اندازی کمپین و یا کارزاری سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در برخی از شهرهای اروپا و کانادا برپا شده. همکار ما شهرام میریان در آلمان در شهر فرانکفورت در یکی از این حرکت‌ها و تظاهراتی که برگزار شده حضور داشته و گزارشی برای ما ارسال کرده که می‌شنویم.
در آستانه تظاهرات روز شنبه در شهرهای اروپا و کانادا، خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای در برلین ضمن اشاره به دستگیری و بازداشت مجدد اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی نوشته، برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و داشتن اتحادیه کارگری حق کارگران است و بخشی و قلیان هر دو تنها به خاطر حمایت از اعتصاب‌های اخیر کارگران بازداشت شدند. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان سپس از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بخشی و قلیان را هر چه زودتر آزاد کنند. علاوه بر خانم بربل کوفلر، در فراخوان تظاهرات روز شنبه در شهرهای اروپا و کانادا نیز خواسته مشابهی مطرح شده. به عنوان مثال، در فراخوان تظاهرات شهر فرانکفورت، بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در 30 دی ماه محکوم و اعترافات بخشی و قلیان هم نمایشی مضحک و نخنما خوانده شده. در حالی که تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر فرانکفورت ادامه داشت، سخنگوی آن شهناز مرتب به رادیو فردا اینطور گفت:
خواست ما و مردم ایران با توجه به فیلمایی که از ایران میاد و تظاهرات و آکسیون هایی که بوده، خواست مردم آزادی این است و همینطور بیانیه ای که از طرف اتحادیه‌های کارگری در ایران داده شد، تظاهراتی اعلام کردند و خواهان آزادی هر چه سریعتر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند و همینطور گفتن که اگه اینا آزاد نشن به مبارزهشون ادامه میدن و تا آزادی اینا دست از این مبارزه نخواهند کشید. ما هم همینطور، ما هم میخوان صدامون به گوش مردم تو ایران برسه، صدامون به گوش کارگران در ایران برسه و به خصوص خود اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این صدا رو باید بشنون که تنها نیستن. خود جمهوری اسلامی باعث شد که محبوبیت اینا بیشتر از پیش شد بین مردم و من خوشحالم اینجا که امروز حتی در روزنامه‌ها و رسانه‌های خارجی این دو نفر دارن اسم میبرن، خواهان آزادیشون هستند. ما هم اینجا پا به پای مردم تو ایران، پا به پای کارگرانی که تو خیابونن و خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند و همینطور علی نجاتی، ما خواهان آزادی فوری اینا هستیم و بدون قید و شرط اینا باید آزاد بشن. اینها نمونه هایی و الگوهایی از مبارزه مردم تو ایران هستند.
شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه در شهر فرانکفورت و دیگر شهرهای اروپا و کانادا نه تنها خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، بلکه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نیز شده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، به ویژه شبکه اجتماعی یا شبکه پیام رسان تلگرام، که اونجا میتونید اخبار ما، گزارش‌های فراتر از خبر، فراتر از متن رو ببینید، بشنوید و بخوانید. تلگرام.me یعنی ME، خط مورب، رادیو فردا به صورت سرهم.